pelo gasto, que tinha um corte pelo gasto. Então, nesse tempo, eu não pedi um gasto. Poxa, mas era uma da Nacona. Não sei, eu não vou dar tempo, gente.
Nem não, ci mangi, como se... بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين در بحث قاعده الواحد رسیده بودیم به فروعات بحث راجب این که نظم این فروعات میتونست بهتر ارائه بشه رو در جلسه قبل گوشزد کردیم. در هر صورت تو فرع اول اصل ادعایی که داره چهره فرعی قاعده رو میگه ارائه شد، یعنی اینکه در واقع علل کثیره نمیتونه واحد ازش سر بزنه. بلافاصله فرمودن اگر در جایی مشاهده شد که معلول یکیه و علل کثیره، باید به یکی از وجوه چارگانه یا به یک وجه دیگری تفسیر و تحلیل بشه. خب این فرع نخست بود که گذشت. در فرع دوم اصل این مسئله، یعنی اصل تبیین چهره فرعی قاعده الواحد داره مطرح میشه. چهره فرعی قاعده الواحد این استش که الواحد لا یستر الا عن الواحد، یعنی الواحد لا یستر عن الکثیر، نمیشود که معلول واحد علل کثیره داشته باشه. علل کثیره یعنی علل کثیره تامه مد نظر استش، چون این معنایی نمیتونه روی بده. خب اینجا علامه طباطبایی دو تا نکته رو ارائه میدن. نکته اولی هستش که اگر بخواد معلول واحد علل کثیره داشته باشه، دو فرض داره، یعنی دو صورت داره. یه صورت این هستش که این علل کثیره در عرض هم و مجتمعاً بخواهن در معلول واحد عمل کنن، مثلا در لحظه الف 10 تا علت تامه همه میخوان در معلولی که به هستش عمل بکنن. یه وقتی یه فرض اینه، یه وقتی نه، نه. علل کثیره به نحو در واقع علل بدلی، یعنی ابتدا یکی از این علت ها میاد، بعد اون میره یه علت دیگه میاد، بعد اون میره یه علت دیگه میاد، ولی همه تامه هستن ها، علت تامه برای تحقق شی هستن. گاهی اوقات ممکنه اینجوری فرض بشه. به بیان دیگر یا در طول هم به نحو زمانی میخوان عمل کنن در معلول واحد، یا نه در عرض هم میخوان در معلول واحد عمل کنن. چون گهگاهی چه بسا کسی گمان بکنه اگه در طول هم باشه این اشکال نداره، در عرض هم باشه اشکال داره. الله میفهمون نه، چه در طول هم باشه و چه در عرض هم باشه نمیشه علل کثیره در معلول واحد عمل کنه، محاله. این یه بیان است که الله میجواد. یه بیان دیگه استدلال بر مسئله است. اینجا تفصیل نداده، ولی یادتون باشه تو بدایه بیشتر از اینجا تفصیل داده، در وجه که همون استدلالی که بر چهره اصلی اقامه شده، همون استدلال در این ارتباط هم وجود داره. یه عبارتی هم اینجا مطرح میشه، دقت که بکنید برمیگرده به همون استدلالی که در چهره اصلی قاعده مطرح شده. ببینید ما استدلالمون چی بود؟ ما محور استدلالمون وجود سنقیت ذاتی بین علت و معلول بود و نشون دادیم اگر بخواهد علت واحده باشه ولی معلول کثیر باشه، کثیری که به جهت واحده برنگرده، اینجا سنقیت نظام سنقیت بین علت و معلول به هم میخوره، به جوری که علت واحده در اینی که واحده باید کثیر باشه، در اینی که کثیره باید واحد باشه بر اساس فرض. همین بحث رو در محلی که الان داریم گفتگو میکنیم هم جاری میکنیم، همین استدلال رو در محل بحث کنونی ما هم جاری میکنیم. میگیم چی؟ ادعای فیلسوفان این هستش که اگر معلول واحد داشته باشید باید علت هم واحد باشه. حالا فرض اینه که علت واحد نباشه، چند تا علت داشته باشید؟ حالا از علا سبیل اجتماع یا علا سبیل توارد، درسته؟ چند تا علت داشته باشید و چند تا علتی که برنگرده به علت واحده، به این صف برنگرده، یعنی متباین باشن. اگر این نحو باشه نظام سنخیت بین علت و معلول به هم میخوره، یعنی منجر میشه به اینی که واحد کثیر باشه در اینی که واحده. چرا منجر به این نکته میشه؟ بخاطر اینکه علت الف سنخیت ذاتیه میخواد داشته باشه با این معلول واحد، درسته؟ پس الف میگه که این معلول واحد باید همسنخ ذاتی من باشه. خب علت ب هم میگه که چون هر دوم هم جدا جدا هستا به جهت واحد هم برنمیگرده، علت ب هم میگه که باید سنخیت ذاتی بین من و این معلول واحد باشه. پس معلوله که واحد و بسیط فرض شده در همون آنی که مسانخت ذاتی با علت الف داره باید با علت ب هم داشته باشه، و چون الف و ب با هم متباینن یعنی اون معلول واحد در اینی که واحده باید کثیر باشه یا در اینی که خودش هست باید خودش نباشه. چندین مشکل فلسفی اینجا به وجود میاد، هم باید خودش باشه هم خودش مثلا بر فرض باید مسانخ با علت الف باشه، و این مثلا باید یه علامتی سرش بذارید یه اسمی سرش بذارید باید فلان چیز باشه، بعد باید مسانخ با علت ب باشه، چون علت الف و ب هم با هم متباینه پس باید غیر از اون خودش باشه، باید یه چیز دیگه باشه. در این اینکه اگه میخواد بگید نه هم اون هست هم اون هست، یعنی کثیر باشه در این اینکه واحده، توجه کرد، این منجر میشه به تناقض در بحث وحدت و کثرت. از جهتی باید کثیر باشه تا مسانخ با علت باشه، از جهتی واحد باشه چون فرض ما وحدته. مشکل از کجا پدید اومد؟ مشکل از برهم خوردن سنخیت میان علت و معلول. برهم خوردن سنخیت ذاتی طرفین چجوری به هم میخوره؟ یا معلول کثیر باشه و علت واحد باشه، یا برعکسش علت کثیر باشه و معلول واحد باشه. در هر دو صورت این نظام سنخیت بین علت و معلول تخریب خواهد شد. علل بدل هم همینه، نگاه کنید، لازم نیست که به نوع اجتماعی باشه، چه اجتماعی رو علامه تصریح کرد، چه اجتماعی باشه چه علل بدلی باشه، در هر دو صورت این مشکل به وجود میاد. به خاطر اینکه چی؟ فرض کنید که معلول واحده، توجه، معلول اگه واحده، علت الف میاد او رو میخواد محقق کنه، پس سنخیت ذاتی بین او و علت الف باید برقرار باشه، درسته؟ یعنی مسانخ الف باید باشه نه مسانخ با ب. بعد علت الف میاره علت ب میاد، آگه علت ب میاد یه وقتی میگید معلول جدید میاره، خب اشکال نداره، ولی وقتی میگید همون معلول رو میاره، آگه همون معلول رو میاره، مشکلش چی خواهد بود؟ از منظر ما چندین مشکل اینجا وجود داره. فارغ از همه اونها، این شیء واحد باید مسانخ با ب باشه ذاتن، در حالی که الف و ب با هم چی هستن؟ متباین هستن. یعنی شی در لحظه اول با شی در لحظه دوم باید متفاوت باشه ذاتن. توجه کردی به این نمیشه؟
یه جهت اشکال میگه که جهات متباینه
در ذات واحد جمع میشه بدون اینکه به جهت وحدت بخواد برگرده. و ثانیاً این فرع دوم، ان المعلول الواحد لا یفعل فیه علل کثیره، معلول واحد نمیتونه علل کثیره درش عمل بکنه. این همون چهره فرعی قاعده است، یعنی معلول واحد لا یستر عن الکثیر، لا یستر الا عن الواحد. حالا سواء کان علی سبیل الاجتماع فی عرض واحد، چه میخواهد این فعل علل کثیره، یعنی ایجادی که علل کثیره بر معلول واحد دارن، سواء کان، این بخواید مرجع ضمیر پیدا کنید چون گفت لا یفعل فی علل کثیر، بس فعل علل کثیر بر معلول واحد، چه این فعل علل کثیر بر معلول واحد علی سبیل الاجتماع باشه فی عرض واحد، این در عرض هم دیگه باشن میخوان بر این معلول واحد عمل بکنن، اینم نمیشه. حالا او کانه بعدم میاد، چرا این نمیشه؟ لانه، یعنی فعل علل کثیر در عرض هم بر معلول واحد، یؤدی الى تناقض فی ذات الواحد، منجر به وقوع تناقض در ذات واحد. ذات واحد منظور چیه؟ ذات واحد معلول. المؤدی الى الکسره، که این تناقضی که در ظاهرا المؤدی صفت تناقض باشه، تناقضی که در ذات واحد رخ میده، این منجر به کثیر شدن در واقع اون شیء واحد میشه. شیء واحد باید باشه، کثیر باید باشه، کثیر باید میخواد باشه، واحد نمیتونه باشه، واحد میخواد باشه، کثیر نمیتونه باشه. شما با تحریک دادید هم میخواد واحد باشه هم میخواد کثیر باشه، توجه کردید؟ او کان علی سبیل توارد، یا اینکه نه اجتماعی نیست، تواردیه، علل بدلی استش، علل کثیره که در طول زمان عوض میشه، به قیام علت علی بعد علت، یه علت میاد بعد یه علت میاد، اینم نمیشه. چرا؟ للزوم معتقد من المعذور، همون معذوری در بالا گفتیم اینجا بدید خواهد اومد. اصل مسئله همون محوریت سنخیته، چنانچه در اصل در واقع اثبات چهره اصلی قاعده گفتیم، همون در اینجا مطرح میشه، همه اون بحثا اینجا باید بیارید. تو بدایه این نکته تصریح کرده،
تصریح معلوم هم کارش داره لذت بعدی میخواد چی کار بکنه؟
میدونم بعد از این که تمام شد یه علت دیگه میخواد بیاد از روی چی میخواد عملیات کنه؟ روی همون معلول. توجه کردید؟ خب میخواد به وجودش بیاره، مثلا بر فرض مثال خب میخواد به وجودش بیاره، اینی که داره به وجود میاره با چیزی باشه مناسب با ب و الف هم قابل جمع با هم نیستن، بس خودشه با خودشه نباید قابل جمع باشه. خب میدونم، گفتم اشکالات فراوانی شکل میگیره دیگه. توجه کردید؟ این در واقع معنی چی؟ آیا یک حرکت جوهری ذاتی یک شی مد نظرتونه، اون شی از بین میره دوباره همون شی، این که اعاده معدوم میشه، اعاده معدوم بینه میشه، اون شی علت اومده معلول اومده و اون مشکلات دیگه است. اصلا فارغ از اون مشکلات از منظر بحث ما هم این نمیشه. واسه چی میخوام بگم؟ تصویری
که جهت وقت واحد داشته باشن بازم نمیشه.
بله، جهت علل کثیری که جهت واحد داشته باشن، اگر این جهت واحده دقیقاً منشأ صدور علت بشه و اون معلول هم به همین جهت واحده برگرده اشکال نداره. یعنی صرفاً اینکه جهت واحد داشته باشه کار حل نمی‌کنه. جهت
واحد به اون علتش هست و معنای حرفی برای اون علتش چیه؟ با رفتن علت شخص معلولم میره.
ببین به لحاظ بحث ما دچار مشکل نمیشه، مگر اینکه بقیه بحثا ما رو دچار چالش بکنه. توجه کردید؟ بله، ممکنه شما جوری تصویر بکنید علل کثیره‌ای که به یک حقیقت، اصلا علل کثیره یعنی علل تامه کثیره‌ای که جهت واحد اصلا معنا پذیره، اصلا معنا پذیر نیست. پس ما موانع دیگر رو کار نداریم، ما داریم فرض بحث خودمون رو پیش میبریم. این که اشکالات دیگری هم اینجا تولید میشه اون بحث دیگریه. از منظر بحث ما هم ارتباط واحد با کثیر به نوع علیتی برقرار نمیشه. توجه کردی؟ از منظر بحث ما که قاعده الواحد و بحث سمقیت باشه، این ارتباط برقرار نمیشه. حالا ممکنه جهات دیگری هم از اشکالات در اینجا وجود داشته باشه. مثلا اصلا میشود جهات علل کثیره در نظر گرفت که به جهت فرض کنیم به جهت واحده برگرده. اون جهت واحده خودش دو حالت داره. در یک حالتش وقتی میخواد عمل بکنه، پس باید همه اون علل با هم باشن. نمیشه بعضی از بین بره، بعضیا بر فرض مثال در نظر گرفته بشه. اگه میخواد علل بدلی باشه، باز باید یک علت واحده سیال باشه که معلول واحد سیال داره. اینا تصویرپذیره. برخی از فروزش تصویر پذیر نیست، برخی از فروزش تصویر پذیر هست. ما الان داریم از منظر بحث خودمون مسئله رو پی میگیریم. این در واقع ثانیاً. و اما ثالثاً، ثالثاً فرعی است در ارتباط با چهره اصلی قاعده الواحد. چهره اصلی قاعده الواحد چی بود؟ الواحد و لا یستر و انها الا الواحد، یعنی علت واحده از او جز معلول واحد سر نمیزنه. این بس داره مطرح میفرماد. میگه حالا اگر جایی دید که علت واحد است ولی معلول کثیر بود، اونجا چیکار بکنید؟ اونجا با تحلیل کنید، دقت بکنید. این میدونید یک نکته ای رو به ما نشون میده، این زیاد پیش میاد. در مثلا ما یه سری بحث ها رو به نحو عقلی و فلسفی پیش میبریم، به نحو عقلی و فلسفی پیش بردیم، بعد در فضای برخوردی که در حوزه اقدام، حالا اقدام تجربی هر جور اقدامی، وقتی وارد میشیم با یک صحنه‌ای روبرو میشیم که شبهناکه، که این آیا بر اساس اون قواعد اصلی ما داره پیش میره یا غیر قواعد اصلی ما داره پیش میره. میگه مواظب باش، اگر اون قواعد اصلی رو مبرهن کرده باشی نباید لحظه به لحظه پاد بلغزه. درجایی که وقتی اونا رو مبرهن کردی و بحث رو ثابت کردی، باید دقت کنی در این مورد. این مورد رو که قشنگ دقیق، حالا بعضی از اوقات از بس پیچیده است آدم هر چی فکر کنه متوجه نمیشه جریان چیه، ولی بعضی از اوقات یا به فضای وقتی زمان کافی ببره یا افراد زیاد روش تعامل بکنن متوجه. تو خیلی از بحث ها در دنیا، در علوم تجربی، در بحث های فیزیکی این اتفاق افتاده، چون در واقع سیر تحولات علمی در غرب به طرف اصالت روش تجربی رفته. حالا بعضی که روش‌های عقلی و فلسفی رو بالکل کنار گذاشتن هیچ، ولی بسیاری از اونایی که در واقع اهمیت میدن به مباحث عقلی اونو در درجه دوم قائلن. یعنی روش‌های تجربی و بحث‌هایی که در این حوزه میگذره به عنوان یک امر اصیله، زود وقتی تنافی ببینن بین اون چرا که در تجربه صورت میگیره با اون چرا که در قواعد عقلی است، قواعد عقلی رو عوض میکنن. همین اتفاق افتاد تو بحث‌های فیزیکی، اتفاق افتاد دو تا سه تا آزمایش منجر شد که یه فیزیک کوانتوم درست بشه. با یه سری وقتی فیزیک کوانتوم درست شد، تحلیل‌های فلسفی که ازش استفاده کردن، یعنی از قواعد مثلا از قواعد علیت گذشتن، گفتن تجربه داره به ما این معنا رو نشون میده. اگر در جایی برخوردهای تجربی دیدیم با قواعد عقلی سازگار نیست، یا مثلا حالا در این در حوزه علوم تجربی، در حوزه دین پژوهانه، در بحث‌های دین پژوهی، اگر یک بحث عقلی مسلم، حالا یا به نحو بدیهی یا به نحو بحث ثابت شده، وقتی ما داشته باشیم، با یه سری از متون برخورد کردیم، در جا با یه سری از متون دینی برخورد کردیم، از سوی دین پژوهی، از سوی چی؟ بحثایی که در دنیای تجربه یه سری برخورد کردیم، با مثلا یک اصل از اصول بسیار مسلم قانون علیت سازگاری نداره، در جا نمیشه قانون اون قوانین رو تغییر داد. توجه کردید؟ قوانین عقلی به دلیل استحکام بسیار بالایی که مگه دوباره برگردیم فکر کنیم اینا روش داره. یعنی وقتی شما با یک امر تجربی مخالف برخورد کردید یا با یک آیه و روایت مخالف برخورد کردید، فیلسوف در اینجا بر میگرده به کنش‌های عقلی خودش، مطالعه میکنه اونها را، توجه کردید، اونها رو زیر دقت و بررسی قرار میده. اگر امر بدیهی باشه که توقف نمیکنه، اما اگر کسبی و نظری باشه مرور میکنه اون رو، مرور بینه خلل در کجاست. اگه بعد از چندین بار مرور به یک اطمینان نفسی و الا به لحاظ عقلی که یعنی به لحاظ منطقی که رسیده بود، به لحاظ نفسی به یک اطمینان بسیار بالایی برسه، اینجا برمیگرده متن دینی رو هی مطالعه میکنه. توجه کردید؟ برمیگرده اون مورد تجربی رو مطالعه میکنه. بسیار پیش اومده. حالا از یک منظر کسانی رو که در فضاهای فلسفی معلوم میگن که اسد الله جوادی در رأی مخدوم میفرماد که در دنیای مباحث تجربی اینا بحث تجربیشون قوی شد، بحث فلسفیشون ضعیف شد. توجه کردی؟ بحث فلسفیشون ضعیف شده. نه اینکه اگه فلسفه نباشه که اصلا علم شکل نمیگیره، فلسفه هست که علم شکل گرفته در اونجا، ولی فلسفه ضعیف میشه. حالا شما فرض کنید که یک کسی که بنیادهای فلسفیش قویه، برخی از این تحلیلات رو در مشاهده میکنه، تعجب میکنه، میتونی یه جوری دیگه طراحی کنی، میتونی یه جوری دیگه تحلیل بکنی، قشنگ جور در میومد با قواعد، چرا اینقدر زود از قواعد عقلی میگذرید؟ این به دلیلی نیستش که به لحاظ تاریخی ظرفیت روش‌های عقلی برای کشف واقع در نگاه اونها خیلی تضعیف شده. توجه کردید؟ خیلی راحت از این بحث میگذرن. حالا یه چند تا آزمایش کردم، مثلا اصل عدم قطعیتی که در عالم عینیت و واقعیت و تکوین بخواد قبول بشه، توجه کردید؟ منطق از منطق دو ارزشی، منطق سه ارزشی به راحتی. حالا چون اینا عناوین منطق دو ارزشی سه ارزشی، بعضی میگن آقا یه چیزی اتفاق بزرگی افتاده، اتفاق بزرگی افتاده در جهت نقصان و بیچارگی، توجه کردید؟ هست نیست شاید، و شاید هم یه امر واقعی نه امر ذهنی، توجه کردید؟ در هستی میتونه باشه، میتونه نباشه، میتونه حالت شایدی باشه، شایدی نه به لحاظ جهل ما، به لحاظ واقعی امر میشه منطق سرزشی مثلا ورزمین تولید میشه. این بده بله، این که تجربه مهمه باید حل بشه، این چیز بزرگیه. این تجربه با ما بر اساس مبانی معرفت شناختی که داریم، تجربه حاکی از واقعه، نمیتونیم ازش بگذریم، ولی تجربه رو باید فکر کرد، مکرر تکرار کرد، جنبه های مختلف شدید، تحلیل های مختلف رو عرضه کرد، گرگاه ممکنه 100 سال طول بکشه، ولی ما نمیتونیم به خاطر یک تجربه از اصل عقلی مسلم که مثلا اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین محال استش و حالت شایدی راجع به عالم واقع و تکوین نیست، ازش بگذاریم. که اگه از این بگذارید و سه ارزشیش کردید، خود اون نظریه هم مشمول منطق سه ارزشی خواهد شد. توجه کردید؟ خود اون نظریه هم، خود ما هم که داریم حرف میزنیم همینجوری خواهد شد و اتفاقات نابهنجاری روی خواهد داد. پس اون فضا رو داشته باشیم. جالب این ازش که هزاران هزار نمونه از آزمایش اون ور رو تایید میکنه، یک نمونه مشتبه که خودشون میگن که تو این بحثشون دارن میگن مباحثی که این آیون مثلا میگن، مثلا تست راجع به فیزیک، میگن بحث های فیزیک اونقدر مهم نیستش که شما باور کنید او را. توجه کردید؟ یک بحثایی هستش که کارهای ما رو راحت تر پیش میبره، یک نظامی به مجموعه عملکردهای طبیعت به هستی به ما میده. این تو این فضا ادعا اینجوریه، ولی اونجا اینجوری ادعا میکنن، فریختگانش اینجوری ادعا، ولی در دامنه ها نه، میشه باشه میشه نباشه، و میشه شایدی باشه، این سرزشی که از این حرفا. حالا در اصل یعنی زود نه، حالا یه موردی رو ما مشاهده کردیم، این مورد باید مورد مطالعه قرار بگیره. الان داریم همین یاد میگیریم این نکته را. به ما گفته شده که چی؟ اگر علت واحد بود، معلول هم باید واحد باشه. حالا الان در فرض سوم چی میگه؟ حالا یه جوری دیگه علت واحد معلول کثیره. درجا باید بگی به دست شما در نکنه. قاعده تخریب شد، قاعده الواحد خراب شد. و یکم تأمل بکن اونجا. ببین معلول واحد چی، معلولی که کثیره چه جوریه قضیهش. یکم دقت بکن در علت، دقت کن در معلول، دقت بکن. توجه کردید؟ یا برعکسش، ما گفتیم معلول واحد از علل کثیر سر نمیزنه. حالا موارد شما مشاهده کردید که چی؟ معلول واحد از علل کثیر داره سر میزنه. خب به ما چهار جور توجیه یاد داده شد. توجیه یعنی نه اینکه توجیه صرفا اینکه در واقع یه جور توجیه و حلش، نه اینجوری نیست. یعنی ببین یکی از اینا باید باشه یا چه چیزی در این فضاها. و ثالثاً ما یه تعهدی با خودمون کردم که روزی یک صفحه از کتاب خودم رو ختم بخونیم. توجه کردید؟ اگه این کار رو بکنیم احتمالاً تا وسطای این، امید رو داریم که تا آخر مرحله 11 بریم ان شاء الله. اگر اونجا نشد تا وسطای مرحله 11 بریم. توجه کردید؟ این با همین، با توجه به تعطیلیایی که در گسترده در پیش، حالا اونها هم باید یه راه حلی براش پیدا بکنیم که اینا رو باید چیکار بکنیم. و ثالثاً انه لو صدر عن الواحد کثیرون، اگر صادر بشود از علت واحد کثیری. ببینید اون دو تای قبلی راجع به چی بود؟ چهره فرعی قاعده. این راجع به چهره اصلی قاعده است. اگر صادر بشود از علت واحد معلول کثیر، وجب ان یکون فیه، عقل میگه حتما اینجوریه، اونجا رو خوب بشکاف ببین همینجوری باید باشه. وجب ان یکون فیه جهت و کثرتن، حتما در اون واحد جهت کثیری هستش که به لحاظ هر جهتی معلولی رو شکل داده. حالا این معلول کثیر هم دو جور بگیرید، معلول کثیر که واقعا جدا جدا باشن، معلول کثیر که مرکب باشن، این در اجزای یک امر واحد باشن، هر دو جورش امکان پذیره. وجب ان یکون فیه یعنی در اون واحد، یعنی در علت واحد، جهت و کثرتن و ترکیب یستند الیه الکثیر، یستند الیه الکثیر غیر جهت الوحدت المفروضه، غیر از اون جهت وحدتی که مفروض هستش باید جهات کثیر و جهات ترکیبی باشه که این کثیر به اونها استناد داره. مثل چی؟ کل انسان الواحد الذی یفعل افعالا کثیره من مقولات کثیره متباینه به تمام الذات. مثل اینکه انسان واحده، انجام میدهد افعال فراوانی رو که از مقوله های مختلفه کم داره. این فعل به معنی فعل اختیاری نیست، اون مقوله فقط یه مقوله فعل میشه. منظور کم هم جزوه توابع او هستش، کیف هم انواع کیفیات هم جزوه توابع او هستش، فعل داره، انفعال داره. این منظور از یفعل و افعالن یعنی در واقع یوجد و اعرازن مختلفه، اینجوری منظور میشه. یه عربی هم گفتیم خوب شده، کل انسان الواحد الذی یفعل و افعالن کثیرتن من مقولاتن کثیره متباینتن به تمام الذات. بله اینها از مقولایی است که متباین به تمام ذاته. این نشون میده دارای جهات مختلفه ای هستش. یه بحث هنوز عمیق‌تر اینجا وجود داره که اینجا مطرح نشده، که حیثیت های اندماجی ریشه های فعله، منشأ صدور فعل نمیتونه بشه. یعنی تا روندهای اتفاق نیفته، اون حقایق اندماجی به نحوی تفصیل پیدا نکنه، نمیتونه منشأ صدور فعل بشه. توجه منشأ صدور اون فعل رو که در نظر دارید این امکان پذیر نیست. در خود ما هم اینجوریه، هم به نحو نفسی اینجوری، هم به نحو واقعی اینجوریه. با اون فضای اندماجی یک کمال نمیتونه منشأ، باید خودش بشه تا منشأ اثر بشه. این مطابق یک روندی باید جهات متکثره پیدا بشه تا اشیاء کثیره یا یک معلول مرکب ازش شکل بگیره. قاعده الواحد، بلکل انسان کل انسان الواحد الذی یفعل افعالا کثیره من مقولات کثیره متباینه به تمام الذات. مثل چنین نقطه ای. خیلی خوب، این بحث اینجا باشه. یک نکته رو من عرض بکنم و بعد از قاعده الواحد خارج بشیم. ببینید در قاعده الواحد عرض کردم اصل بحث همینه، همون است که ابن سینا گفته، همون است که این بزرگواران مطرح کردن، استدلالایی که ابن سینا اون همش سر جای خودشه. اما نه به دلیل اینکه خیلی به شکل ریاضیوار دو تا چهار تا پیش رفتن، تصاویر فراوانی که در اطراف ماجرا هست خیلی از اینا شرح داده نمیشه، خیلی از ریزیکاری ها توضیح داده نمیشه. مثل نکته ای که در ارتباط با حق تعالی و خلق در جلسه قبل مطرح کردیم، مثلا از جمله چیزهایی که اینجا باید دیده بشه نظام تشکیکه، که قاعده الواحد در نظام تشکیک چجوری داره عمل میکنه و تناسب های اینا با هم دیگر چجوریه. یک نکته ای که باید توجه داشته باشید، و من این عنوان رو بهش میدم قاعده الواحد، در واقع تعاملات وحدت و کثرته. این توجه داشته باشید، یعنی تعاملات وحدت و کثرت به چه شکل؟ به این معنا که شما وقتی که یک واحد بسیط دارید کثرت در او به شدت ضعیف شده است، نه اینکه از بین رفته باشه. در نظام هستی ما اینجوری عمل میکنیم دیگه، میگیم هرچی در واقع قوت وجودی بیشتر بشه بساطت و وحدت غلبه میکنه، کثرت چی میشه؟ کثرت از بین نمیره. توجه کردید؟ در جانب معکوسش هم همینه، هیچ وقت وحدت، هرچی تنزل بشه هرچی که وحدت از بین نمیره، وحدت هست ولی وحدت ضعیف شده. توجه کرد؟ از اون طرف هم کثرت هیچ وقت از بین نمیره، کثرت در اون ساحت بسیار وحدت شدید هم موجوده، ولی در کجا؟ در جایی که وحدت بسیار شدیده، در شدیدترین مرحله وحدت ضعیفترین مرحله کثرت وجود داره. و نظام واقع اینجوریه، بحث حق و خلق اگه میخواد مطرح بکنید این سبکیه، حتی علت و معلول هم همینجوریه. توجه کرد؟ حالا وقتی که وحدت تنزل میکنه، ضعف وحدت به معنای قوت گرفتن کثرته. توجه کردید؟ وقتی وحدت ضعیف میشه، کثرت قوی میشه. قاعده سنخیت در بستر علیت همین رو اقتضا میکنه، قواعد سنخیت همین رو تداعی میکنه. توجه کردید؟ وقتی وحدت ضعیف میشه، کثرت بیشتر قوی تر میشه. باز در مرحله وحدت دیگر چی میشه؟ وحدت ضعیف تر میشه کثرت بارستر میشه تا به جایی میرسه که وحدت به ضعیف ترین مرحله خودش میرسه. اینجا کثرت به شدید ترین مرحله خودش میرسه. توجه کردید؟ کثرت به شدید ترین مرحله خودش میرسه. برعکس او، مثلا در قوس سعود مثلا شما در نظر بگیرید، کثرت از بین نمیره، کثرت محفوظه، کثرت ضعیف تر و وحدت قوی تر میشه. یعنی کثرت داره باطن تر میشه و وحدت داره ظاهر تر میشه. این مسیر اینقدر ادامه پیدا کرد خود در خود حق سبحانه و تعالی. وقتی در حق سبحانه و تعالی رفتیم، در اونجا کثرت چی میشه؟ مزمحل. کثرت مزمحل نه، این موجود نیست، کثرت هست. این تعبیر بسیار بسیار زیبای و فوق العاده و معجزه آسای حضرت امام زین العابدین علیه الصلاه و السلام هستش که میفرما زلت فی کس صفات. اصلا دهشت آور هستش این تعبیر. توجه کردید؟ و این معجزه این بزرگوار، زلت فی کس صفات، صفات در تو گم میشه. اگر بود در دست این اهل معرفت، این دست از روایات بالو پر در می آوردن. توجه کردید؟ زلت فی کس صفات گم شده، نه یعنی نیست، هست ولی گم شده هست. یعنی شما هرچی بگردید میگه این صفت. توجه کردید؟ وقتی در اون ساحت میرید همه اینها اونجا موجوده، ولی چجوری؟ به نحو مزمحل، مندمج، گویا شما اصلا صفاتی نمیبینید، یک حقیقت، یک حقیقت بحت بسیط شفاف اونجا شما مشاهده میکنید، بیرنگ بیرنگ، ولی همه چیز توش هست. توجه کردید؟ زلت فی کس صفات. بعد میفرماد که خیلی دوست دارم یه فلسفه یادم بنگاره بر اساس آیات روایات، ولی یک خطر بزرگ هم تهدید میکنه و اونی که تعبد شدید بشه، توجه دیگه اندیشیدن و فکر در اونجا ضعیف بشه. مثلا تو فضای حوزوی آیه روایات الان من اگه 2 ساعت حرف میزدم که اینا همه مندمجن در اونجا هستش، این ما نمیتونیم، ولی زلت فی که صفات تمام کرده کار رو. توجه کردید؟ تمام میکنه کار رو. یا فرض کنید توی فضا خیلی نکته های زیر، بله، اگر ما این ظرفیت رو پیدا بکنیم که ما از ذخایر آیات و روایات تحت قالب یک اثر فلسفی استفاده بکنیم، ولی بستر را به نحوه پروروندن افهمون چیه تسیر و دفاعن العقول بر اون اساس کار بکنیم، این البته همیشه این اتفاق نمیافته. باید ذهن اجتهادی باشه، باید ذهن جبال باشه، باید ذهن انسان متفکر باشه، میخواد حرف رو از معصوم بفهمه، نه اینکه تقلید کنه. خیلی فاصله است. البته افراد هم فرق میکنن، دنیایی از بحث ها اینجا هستش. بسیاری از افراد همون شیعیان خالص به گونه ای از اینا باید با تقلید کنه، الامر رو برن تمام شد رفت دیگه. توجه کن، لاجبر ولا تبعیض، الامر رو برن تمام شد رفت، همین است، تمام شد. هر کی حرف دیگه میزنه غلط میکنه، حرف دیگه میزنه. توجه کن، این تمام شد. ادعی باید اینجوری، ادعی میان دنبال این که بفهمن، امام چی داره میفرماد اینجا. اینا باز چند دسته هستن. یه دسته در عین اینکه اون اطاعت محض و تبعیت محض را که اینا معصوم هستن اون چی فرمودن مطابق با واقع هستش، در این حال میرن که بفهمن امام. این خیلی عالیه، این به قول آیون نمت اعلاه، این خوبه. ولی یه وقتی ادعای میخوام بفهمن و بعد میگن که اشکال هم میخوام بکنم برای امام معصوم، میخوان اشکال بکنن. یه وقت بعضی میگن که در مقام اعتراض میگن کتاب های فلسفی چند تا آیه و روایت توش هست، الان علامه طباطبایی با این همه شما چی میفرمایید در بدای اینا یک آیه و روایت آورده، پس معلومه فلسفه چی هست، از دین خارجه درجه کردید. و پرسیدم، و من نکته فراوان اینجا هست، یکی از عرایزی داریم این هستش که فیلسوف چون که میخواد نقد بکنه رد بکنه، یعنی اونا میخوان استفاده کنن، چون از بس عظمت برای ارسطو و افلاطون قائل هستن دائما حرفای اینا رو میرن، حرفای معصومی نمیرن، واقعا برعکس این حرفه، چون میتونن بر اونا بتازن. توجه کردید؟ حرف معصوم بیارن آدم یک کمی اینجا یا باید یک روال های دیگه ای راه بیفته، ما باید یک سیستم های دیگه ای رو پیاده بکنیم، روال های دیگه ای رو راه بندازیم. که من الان چیزی آماده کردم برای اینکه مثلا یه دستگاه فلسفی از اول تا آخر همش آیات روایات باشه، ولی یه خوف و خطر اینه، توجه که مثلا تو فضاهای حوزوی، تو فضاهایی که تعبد شدیده، توجه که و بعد بگیم خب مثلا بر فرض مثال که اینو آورده کی میخواد مخالفت کنه، توجه کردیم خب همین درسته دیگه، تمام شد رفت. حتی اگه بخواد راهی باز بکنه تا یک فضای فهم دیگری از آیات روایات پیش بیادم، برای خیلی خطرات داره، در عین اینکه این فواید زیادی هم داره، میتونه فلسفه ما رو پیش ببره، عرفان ما رو پیش ببره، چیزهای جدیدی به ذهن بیاره، تو یک فضای خیلی خوب این میتونه مفید باشه. خیلی خوب، اینم که بله تمام شد. الفصل الخامس، این در واقع فصل چهارم که این بحث مطرحه، اما فصل پنجم، فصل پنجم در ارتباط با دور و تسلسل و استعاله دور و تسلسل میخواد بحث بکنه. این بحث هم در علات من الام میاد، هم در علات من الاخص میاد، مثل بحث قبلی من اینجوریه، منتها بحث قبلی رو مستقیم بردن در بحث علات من الاخص و در بحث واجب الوجود مطرح کردن، ولی این بحث نه، هم در علات من الام میاد، هم در علات من الاخص میاد. در علات من الاخص که اومد استعاله دور و تسلسل برای اثبات واجب استفاده میشه، ولی اینجا به عنوان احکام علیت داره مطرح میشه، یعنی حوزه علل رو نگاه بکنی به نوع دوری شدنی نیست، اصلا میخواد خدا رو قبول بکنی یا نکنی، در بحث علل رو نگاه بکنید به نوع تسلسلی امکان پذیر نیست، اون این داستان به نوع احکام علیت داره اینجا مطرح میشه. خب ابتدا بحث دور در این فصل مطرح میشه و بعد بحث تسلسل. دور رو اول تعریف میکنن. دور چی هستش؟ دور این هستش که شیعی بر شیع دیگری توقف داشته باشه که اون شیع دیگر هم وجودن بر اون شیع اول توقف داشته باشه، یعنی الف وجودن بر ب توقف داشته باشد، بی که وجودن بر الف توقف داشته باشد. خب این میشه دور، یعنی علیت دوری، علیت وجودی دوری، که حالا این علیت وجودی دوری دو جوره، اگر واسطه‌ای بینشون نباشه این دور مسرح، یعنی خیلی واضح و شفافه، همه هم بطلانش رو میفهمن الا در برخی از جاها که اونم میگن اشکالی نداره، چه اشکالی داره که گفتن اینا، تو این بحثو بعد گفتم. و اما اگر واسطه بینش باشه، واسطه باشه میشه دور پنهان، دور مزمر، اگر واسطه یکی باشه ازمارش کمتره، اگر دو تا سه تا چهار تا پنج تا ده تا هر چی بیشتر بشه چی میشه؟ مزمر بودنش پیچیده میشه. من تذکراتی بود که در بدای اینام عرض کردم، مثلا تو چرخهای طبیعی اینایی که میگیم توجه نمی‌کنیم، این فضاها گهگاهی به دور میانجامه، این تفکری که اونجا هست دور نیست، اینها اصلا همه علل اعدادی است و همه برای حرکت جاری از بین میره، اون شخصش یه شخص دیگریه که میاد، ولی این طرف فکر می‌کنه دوره، مثلا توجه کردید؟ و بعد مثلا میخواد بگه دور درسته، نه این دوره نه اون دورهای مائی، دو تا آجر روی هم میگه اینم بر اون متوقف اینم بر اون متوقف، اینجوری نیست. دور مائی هر دوتا و وضعیتشون متوقف است بر یک علت دیگه که اونا رو به این شکل قرار میده. یا دورهای در فهم، دورهای هرمنوتیکی، میدونید که نظام علیت در معرفت هم پابرجاست، اصلا بر تصریح حکمای ماست که نظام معرفت بر اساس قانون علیت جریان داره، مقدمات علت هستن برای نتیجه، حالا یا علل اعدادی هستن واهب الصور از نوعی مثلا واهب الصور حقیقتی است عقلی در اونجا، ولی در اصل اونجا علیت دور معرفتی یا دور هرمنوتیکی و امثال اینها، یا در متن، متن شناسی و معرفت، این دورا موضوع باشیم، نه دور باطل باشه، باید مواظب باشیم. یعنی توقف حقیقی دو تا شخص بر همدیگر به لحاظ وجودی حتی در ساعت فهم نیست. حتی متضایفین، مواظب باشیم متضایفین که میگیم با هم فهم میشن، نه اینکه فهم او متوقف بر او و فهم این متوقف بر اونه، نه، یک ملاکی درشون هستش که با هم دیگه این فهم اتفاق میفته. یعنی در واقع هبه صورت علمیه با هم انجام میگیره اینا در این حوزه ها. حالا استدلالش هم روشن هستش، چرا دور باطل هستش در همه حوزه ها، در همه حوزه ها. یعنی اصل علیته که علیت در جای مختلف جریان پیدا میکنه، چون علیت به معنای در واقع تقدم وجود یک شی بر خود شی هست، تأخر وجود یک شی بر خودش، یعنی قبل از این که بیاد باید بیاد، درسته؟ بعد از این که اومد باید بیاد، همش باطل هستش. سر از اجتماع نقضی و اتفاق نقضی ندر میاره. الفصل الخامس فی استعادت دور و تسلسل فی العلل. اما دور فهو توقف وجود شی علی ما یتوقف وجوده علی. شی مثلا الف توقف داشته باشد علی ما بر شی، یعنی بی که متوقف از وجود بی بر همون الف. حالا اما بلا واسطه که توقف الف علی بی و توقف بی علی الف، بله، که اگه واسطه ای نیستش اینجا و یوسم ما دورن چی؟ مسرحن. و اما مل واسطه که توقف الف علا ب و ب علا جیم و جیم علا الف و یوسم ما دورن چی؟ مزمرن. گفتم هرچی بیشتر بشه چی؟ قبلا من تذکر دادم گهگاهی اسم اینا عوض میشه ولی واقعیت خودشون هستن اینجا. یعنی در حقیقت فیلسوف باید توجه کنه، فریب نباید بخوره. تغییر ظاهر باعث نمیشه که مسئله رو حل کنه، یا فاصله گرفتن مسئله و چند واسطه خوردن مسئله رو حل نمیکنه. و استعالته غریبه من البداهه، اینا مفاهیم غریب به بدیهی، اینا چیز بدیهیاته. فانه یستلزم تقدم الشیء علی نفسه، چون وقتی میگید شیء متوقف است بر شیئی که اون شیء هم متوقف است بر علف، تو هر دو طرف شما میبینید تقدم شیء بر خودش لازم میاد. یعنی پیش از اینکه شی باشه باید باشه، یعنی هم باید باشه هم نباید باشه. تو قسمت قبل هم باید باشه هم نباید باشه. چرا؟ باید باشه که بعدی رو سامان بده، باید نباشه چون معلول بعدیه. الف چون علت ب هستش باید نسبت به ب کی وجود داشته باشه؟ اول الف باشه بعد ب باشه دیگه. بعد خود الف باز معلول چیه؟ ب هست. یعنی ب باید جلوتر از الف باشه، یعنی الف باید جلوتر از خودش باشه. یعنی در یک متن در نظری باید باشه تا علت اینا بیم، باید نباشه چون معلولش میشه. فانه یستلزم تقدم شیء الی نفسه بالوجود و هو ضروری الاستعاله. و اما تسلسل تسلسل چیه؟ لازم گوش بده حرف دو. و اما تسلسل، اما تسلسل چجوری هستش؟ تسلسل ببینید الان هم تسلسل تعریف میشه، هم شرایطش داره در دلش گفته میشه، گرچه جداگانه با شرایطش ایشون مجدد مطرح میکنه. تسلسل به این استش که الف متوقف بر ب، ب متوقف بر جیم، جیم متوقف بر داله، همینجور شما برو و به هیچ جا منتهی نشید، شما بر نگردید دوباره به اون حلقات قبلی یا اولین حلقه. اگه به حلقات قبلی و اولین حلقه برگردیم میشه دو، ولی اگه همینجور برید جلو این میشه چی؟ تسلسل. و نهایت نداشته باشه این میشه چی؟ فضای تسلسل. حالا تسلسل یه وقتی به گونه ای هستش که بین اجزا ترتبی نیست، این فقط همینجور چیدیم کنار هم دیگر و الا ربطی نداره الف به ب به لحاظ وجودی، این تسلسل نیست. این در ذهن خودتون تسلسل درست کردید، یه چیزایی رو کنار هم دیگه چیدید مثل چند نقطه، تسلسل نیست. این که باید این متوقف بر اون باشه، اون متوقف بر این باشه، اون جوری که اگر اون یکی رو کشیدی همه فرو بریزه پایین، اینجوری، یا هر قسمتی رو کشیدی بقیه فرو بریزه. توجه کردید؟ پس ترتب داشت. افزون بر شرط ترتب باید اجتماعی در وجود داشته باشن، اجتماعی در وجود داشته باشن. حالا یه بحث اینجا هستشون، اینجا در کتاب‌های دیگه هم ظاهرن اگر اشتباه نکنم، الان من جدید نگاه نکردم، سه تا شرط مطرح میکنن. یکی این حلقات سلسله موجود بالفعل باشه، دو اجتماعی در وجود داشته باشه، سه ترتب داشته باشه. علامه الان اینجوری بیان میکنه، هم اشارتاً و تلبیهاً هم بعداً تصریح میکنه، ولی من خیلی متوجه نشدم که مجتمع در وجود با همه بالفعل باشن این چجوری دو تایه. فکر میکنم یکی اینها، یعنی دو تا شرط هست، یکی ترتب، یکی اینکه همه بلفل باشن. وقتی یه ترتب باشه همه هم بلفل باشن، خب طبیعتاً مش اجتماعی در وجودم دارن دیگه. فقط یه احتمال میدم اونتون خیلی جالب نیست، ان شاءالله در تطبیق عرض خواهم کرد. تسلسلی که ما الان مطرح میکنیم اینجاست. اصلا ما میخوایم ادعا بکنیم در غیر از این فرد اصلا سلسله شکل نمیگیره. این توجه کنید، چون بعضی وقت گفته میشه تسلسل دو جوری، یا تعاقبیه یا تسلسل بالفعلی هستش که الان ما میخوایم محالش بدونیم. نه، در واقع ادعای فیلسوف این هستش که اگر این شرایط باشه تازه تسلسل اتفاق افتاده و الان میخوایم بحث کنیم آیا محال هستش یا محال نیست. و الا شما اگر مثلا عرض کردم نقطه های کنار هم، مثلا چند تا سنگ کنار هم که هیچ ترتب وجودی بر هم دیگه ندارن، خب این اصلا تسلسلی، اصلا سلسله ای نشد که، توجه کردید؟ این یک. یا مثلا در ارتباط با جایی که ترتب ممکنه به گونه ای باشه ولکن اجتماع بالفعل نداشته باشن، یعنی بالفعل نباشن، مثل اون تسلسلی که در امتداد زمان هست. مثلا میگیم حوادث امروز به نوعی متوقف بر حوادث دیروزه، حوادث دیروز به نوعی متوقف بر حوادث پیروزه، همینجور تا آخر دیگه، درسته؟ همینجوری که داره پیش میره. خب اینجا یه تسلسل از فیزیک میگه اصلا تسلسلی در کار نیست. سلسله کجاست؟ اونایی که همه هیچون نیستن، که اجتماعی در وجود ندارن، فعلیت ندارن، اصلا سلسله محقق نمیشه تا شما بخوای ابطالش کنی یا قبولش کنی. پس اساساً درسته ولو میگن تسلسل ها چند جور است، این بدویه. وقتی شما شرایط رو نگاه میکنی در حقیقت سلسله که توجه میکنی، میبینی سلسله در جایی است که ترتب باشد به اضافه موجودیت بلبل و اجتماع در وجود. اینجا تازه شما سلسله ای داری راجبش میخوای حرف بزنی، میخوای بگی محال هست یا محال نیست. و اما تسلسل فهو ترتب شیء موجود علا شیء آخر موجود، علا شیء آخر موجود معه بالفعل، که او با اون قبلیه اونم موجوده، قبلی هم موجوده، اینم موجوده بالفعله. و ترتب ثانی علا ثالث کذاله، یعنی اونم بالفعل موجود باشه. و ثالث علا رابع و ها کذا الا غیر نهایه، تا بی‌نهایت پیش بره، بر نگرده به حلقات قبلی. اگه به حلقات قبلی بره میشه دور، اگه همینجوری پیش بره میشه چی؟ تسلسل. تسلسلی که تازه سلسله پیش میاد، تسلسل پیش میاد و فیلسوف میخواد راجبش حرف بزنه. سوا اون کان از ذهاب و سلسله کذالک. حالا یک نکته اینجا مطرح میکنه، ما وقتی سلسله رو یاد، پس اساساً تسلسل و سلسله در حوزه، حالا بحثای دیگه هم شما دوستان میتونن پیش بگیرن، حالا ما مثلا زنجیر سلسله میگن، درسته؟ نیست اگه دقت می، حلقات هیچ ربطی به هم دیگه ندارن، توجه کردید؟ تسلسل و سلسله حقیقی فلسفی فقط در دنیای علل صورت میگیره، علل و معلولات فقط صورت میگیره، این میشه سلسله و تسلسل. حالا داریم راجع به این مطالعه میکنیم که درسته. حالا این در دنیای علل که تسلسل پیش میاد، ممکنه بگیم از هر دو جانب این سلسله ادامه داره، این زنجیره ادامه داره، هم از دو جانب علل، هم از جانب چی؟ معالی. تصاعدی، تنازلی، تساعدی در جانب علل. یا بگیم از یک جانب، از یک جانب مثلا بگیم از جانب علل، یا بگیم از جانب چی؟ معلول ها. فرض بحثه، اونی که واقعیت داره و میتونه محل گفتگو قرار بگیره، تسلسل من جامنل جانبن یا منل جانب، من جانب علل هست. و اونجی که الان محل بحث ماست، فقط تسلسل در جانب علل محل توجه هستش. میفرماد که بله، سوا اون کان از ذهاب و سلسله کذاله، یعنی تا غیر نهایت اینجوری پیش بره، با اون شروری گفتیم از هر دو جانب باشه، به ان یکون قبل کل قبلن قبلو، قبل از هر قبلی قبلی باشه، و بعد از هر بعدی یک بعدی باشه. معنی اول بلا اول، آخر بلا آخر هستش خداوند متعال، درسته دیگه؟ اول بلا اول. خیلی خوب، او من جانب واحد، یا از یک جانب باشه، از یک جانب، یا در جانب علل یا در جانب معلول ها. لکن نشرته علا ای حالن ان یکون لعجزاء السلسله وجودون بالفعل. خب میخواد از هر دو جانب باشه، میخواد از یک جانب باشه، اینها هرچی میخواد باشه باشه، ولی شرایط تسلسل باید رعایت بشه تا اصلا تسلسل شکل بگیره. لکن شرط علا ای حالن اینی که ان یکون لعجزاء السلسله وجود بالفعل باشه، در اینا وجود بالفعل داشته باشن. و ان یکون مجتمعتن فی الوجود. من اینو نفهمیدم چجوری با هم دوتا میشه. بله؟ نه خب ما تصریح کردن جدا بودنش رو، توجه کردید؟ با من باشم همین عبارت باشه میگم این ادامه توضیح همونه و انتکون مجتمعتن بروی. فقط یک نکته هستش اینه که بگیم اول بگیم مجتمعه در وجود باشن، اون تو مجتمعه در وجود میتونه به نوع بالقوه و بالفعلی باشه، بعد میگیم به نوع بالفعلی. یعنی چی؟
یک زمانی بالفعل بوده است ولی الان مجتمعه در وجود
نه دیگه نیست. زمانی بالفعل الان که بالفعل نیست دیگه، یعنی گفتیم معهو بالفعل باشه. توجه کردید اگه شما بالفعل بودن حلقات رو در نظر گرفتید اساس اون معدومه، هیچ چیز بالقوه هم نیست. چیزی که من فکر می‌کنم این هستش که بگیم موجود بالفعل باشه حلقات، ولی یکی بالقوه یکی بالفعل باشه، بعد بگیم نه هر دو بالفعل باشه. این اول اونو بیاریم ثانی اینو بیاریم. احتمال داره یه نکته‌ای باشه من در ذهنم نیومده. و ان تکون مجتمعتن فی الوجود، الان که تحقیق نه ولی اون موقعی که دنبالش میگشتم هم چیزی پیدا نکردم. توجه کردیم حالا و ان تکون مجتمعتن فی الوجود و ان یکون بینها ترتبان، از یک جهت هم این اول باشه اون بعد باشه بهتره. این اول بگیم ترتب باشه بعد از ترتب بگیم، چون در زمانیات ترتب هست ولی اجتماعی در وجود نیست. توجه کردید؟ چون حوادث امروز مترتب بر حوادث دیروز هم مترتب بر حوادث اینجوریه، ولی کن اجتماع در وجود ندارن. بهتر اول بگیم ترتب بعد بگیم اجتماع در وجود. و تسلسل فی العلل ترتب و معلول علی علت، تسلسل در علل که الان محل بحث ماست، در جانب واحد مد نظر ما، در جانب واحد نه در جانب علل در نظر میگیم. حالا میخواد در جانب واحد در بحث بشه یا از هر دو جانب واقعیت داشته باشه، ما در جانب علل میخوایم بحث کنیم. و تسلسل فی العلل ترتب معلول از بر علت و ترتب علتش از بر علتی دیگر و علت علت از بر علت و هاگذا الی غیر نهایه، تا بی نهایت بخواد پیش بره این امکان پذیر نیست. حالا فیلسوفان این تا اینجا باشه، اصلا تسلسل یعنی این فلاسفه ادعاش اونیه. و تسلسل فی العلل محالان، تسلسل در علل چیه؟ محال. حالا تسلسل در معلولات محاله، اونی بحث دیگه ایه، باید ببینیم استدلال ها برای این معنا کفاف میکنه یا نه و لوازم الهیاتی و هستی شناسی ویژه خودشو داره. ما الان اون رو میخوایم ابطال بکنیم، تسلسل در جانب علل، تسلسل تصاعدی هستش که میخوایم نفی بکنیم. حالا تا برسیم به براهینی که در این قسمت ارائه شده. و السلام علیکم و رحمت الله.
اصلا با توجه به اون
عرضی
که کردیم خدمتتون، این کثرت اگه سنخیت داشته باشه